بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشاءالله امیدوارم که محفل و مجلس ما و همه افراد و زن و مرد ما جزء عزاداران امام حسین علیه السلام در این دهه عاشورا و در این ایام قرار بگیریم و خداوند همین لحظه و همه لحظات این دهه عرض تسلیت ما رو به آستان مقدس امام زمان ارواح نافدا ابلاغ بفرماید انشاءالله. در خانه خدا موقعی که یه قرآنی رو میخواستم شروع کنم از اول که ختم بکنم به نظرم رسید و اون قرآن رو تا آخر که میخوندم آیاتش رو که به نظرم میرسید همونجا یه کاغذ گذاشته بودم یادداشت میکردم و به اصطلاح روش فکر میکردم. امیدواریم که انشاءالله خدا قسمت کنه هم اونجا و هم کربلا با هم دیگه بریم انشاءالله، که با هم رفتن با دوستان هم زبان و هم سن خیلی خیلی به اصطلاح حالت معنویش بیشتره. فکری که کردم در حقیقت یکی از نقطه های مجسم و مشخص زندگانی امام حسین علیه السلام، ضمن این که از نکته ها و نقطه ها است که برای ما هم قابل تقلید و تبعیت و خیلی این مبحث بردش زیاد، نطاقش زیاد، مبحث نکته و آیه و حدیث بسیار زیاد داره. یعنی خود من مدتی فکر میکردم در اونجا که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که ما حالا در ایام عاشورا به اصطلاح انشاءالله خدا توفیق نوکری میده و امیدوارم که اسم ما در آخر اون نام مداحای امام حسین، روزخونای امام حسین، گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام انشاءالله ثبت بشه، ما در عرض ارادت به آستان مقدس اون حضرت یه وظایفی داریم، مطالبی رو باید توضیح بدیم که معرفت ما و شناخت ما نسبت به اون بزرگوار بیشتر بشه و سر سفره اون حضرت انشاءالله بتونیم که نظر مبارک امام عصر علیه السلام رو که صاحب عزای اصلی هستن برای خودمون انشاءالله جلب کنیم و جذب کنیم. یکی از مشخصات زندگانی امام حسین علیه السلام که در قرآن هم به همون عبارت آمده و خیلی جالبه و توی جملات و گفتارهای امام حسین علیه السلام هم هست و در واقع فراگیر همه کردارها و اعمال امام حسین علیه السلام و برای ما قابل تقلید و تبعیت و انشاءالله این ایام عاشورا که عزاداری میکنیم، به خصوص این دوستان من که بیشترشون جوان هستن، دخترها و پسرها، باید این درس رو در این ایام از امام حسین علیه السلام بگیریم که سوژه عرایض منم در این چند شب همان است، مسئله عبودیت و بندگی امام حسین علیه السلامه. عبودیت و بندگی، روی مسئله گاهی توی مثلا عرایض دیگم که در شبهای مختلف توی سال داشتم یه نکته هایی رو گفتم به صورت پراکنده. چرا این سوژه رو من انتخاب کردم؟ به سه جهت. یکی این که یکی از مشخصات امام حسین علیه السلام، همونطوری که عرض خواهم کرد، یکی این که در زندگی ائمه و پیغمبر اکرم که الگوهای صد ما هستند، میدونید اینا الگوهای صد هستند برای ما و غیر قابل رد، این نکته عبودیت و بندگی خیلی تو چشم میزنه، یعنی مرتب چراغ میزنه که اینا عبدن، اینا بندن، این مال اون طرف. جهت سوم این است که مردم زمانه ما از نظر اندیشه و فکر، حالا اسمشو به صورت ماسکی که برای خودشون درست کردن، روشن فکری، علمی فکر کردن، اینا شاید گذاشتن، اما واقعش اینه که مردم زمان ما هممون یاغی شدیم، طغیان زیاد داریم. این طغیان از عمل نشت کرده به اندیشه ما. این مقدمه رو خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، البته شبای دیگه هم شاید به عبارات دیگه به نظرم بیاد یه توضیحاتی عرض میکنم بعد آیه و روایت رو توضیح میدم. از عمل ما این طغیان به اندیشه ما نشت کرده، سرایت کرده. ببینید اگر یه پسری نسبت به پدرش مثلا در توی یک ماه 25 بار باش مخالفت کنه، یه پدری با پسرش در اطاعت از پدر، پسری با پدرش در اطاعت از پدر 25 بار مخالفت کنه، یواش یواش میشه ملکه. بار اول که مخالفت میکنه پشیمونه، بار دوم یک کمی کمتر میشه، بار سوم یواش یواش عادت میشه، بعد از 25 بار فکرش این میشه که اصلا کی گفته من از پدرم باید اطاعت کنم. یه پسری و پدری که هر دوشون میان پای جلسه من، تو همین جلسات میان، البته امشب نمیبینمشون هنوز، بعد از مسافرت خدمتشون نرسیدم. پسر جوان 22 ساله است، میگم چرا نسبت به پدرت انقدر بیمهر هستی؟ حالا خیلی حرفا داره. بهش گفتم خب اگر قرار باشه من پدرتو، به من بگو من چیکار کنم که تو فکرت درست بشه. گفت پدرم باید از من بیاد عذرخواهی بکنه، تمام گذشتم هم جبران بکنه، هرچی هم پول میخوام به من بده، ماشینم در اختیار من بذاره، سرمایه‌ام در اختیار من بذاره تا من بیام باش رفاقت کنم. اندیشه رو ببینین، این اندیشه رو من میگم اندیشه یاغیگری، طغیان. این اندیشه یعنی اندیشه طغیانگری، یاغیگری. مردم زمانه ما در اثر 25 بار در یک ماه مخالفت با خدا، این اندیشه در فکرشون نشت کرده. برای توضیح این یک به اصطلاح فرمولی خدمتتون عرض میکنم. آدم خلافکار برای خلافش دنبال فلسفه میگرده. ببینید اینجوری هست یا نه؟ آدمی که خلاف ملکش شده برای خلافش دنبال فلسفه میگرده که برای خلافش، خلافشو علمی کنه، خلافشو فلسفه براش بتراشه. مثلا دزد، من احتیاج دارم چیکار کنم؟ نمیتونم گرسنه بخوابم که، این حقوقام که به درد نمیخوره پس دزدی میکنم، یا رشوه میگیرم یا ربا میخورم، مثلا میگم دنبال فلسفه برای خلافش میگرده. مردم زمان ما یعنی جو زمان در همه جهان اینجوریه که تقوا ازش خبری نیست. ببینید اینی که میگم راست میگم یا نه، اگر خلاف میگم همینجا به اصطلاح ما اینجا بحث آزاد داریم دیگه، تریبون آزاد داریم، همینجا بفرمایید نه اینجوری نیست. مردم زمان ما تقوا خبری نیست، اغلب مردم جو زمانه دلش میخواد خلاف کنه، یعنی دلش میخواد دین داشته باشه، اسم دین رو داشته باشه، هر کاری هم دلش میخواد انجام بده. دیروز دیدن من دو نفر، سه نفر اومده بودن، یه آقا و دو تا خانم که اصلش یکی از اون خانم ها بود که در یه شهر دیگری هنرمندم هست و نمیدونم چی کار میکنه، اومده بود سوالاتی داشت، اومده بود منو قانع کنه که من دین داشته باشم، اون خانم هم دین داشته باشم، دین دارم، و هم این که نه نماز بخونم، نه روزه بگیرم، نه تقلید بکنم، نه قرآن قبول داشته باشم، نه پیغمبر قبول داشته باشم. میگفت من خدا رو حس میکنم، احضار روحم میکنم، خوابای درستم میبینم، با خودم خیلی رفیقم، ولی نماز چه لزومی داره؟ بعدم نوربالام میزنه مرتب. خب این خانم دلش میخواد نماز نخونه، نوربالام بزنه، هفت قدم آرایش هم بکنه، به همه حواساش برسه، بگه دینم دارم، با خودم رفاقت میکنم. مردم زمانه ما اینجوری هستن. چرا من سوژه عبودیت رو انتخاب کردم؟ برای خاطر اینکه نقطه مقابل این تفکر که چی؟ که ما خلافهای خودمون رو فلسفه و فرمول براش بتراشیم، فرموله کنیم. یعنی دلم میخواد موسیقی گوش کنم، خیلی خوب، سعی میکنم یه فرمولی پیدا کنم
که بگم امام سجاد علیه السلام شبا با موسیقی میخوابیده. دلم میخواد یک کار خلاف دیگری رو بکنم، میگردم یه جوری یه فرمولی پیدا کنم که بگم امام صادق علیه السلام هم اون کار رو انجام میداده. یعنی مردم ما، زمان ما اینجوریه. چند سالهای قبل مردم مسلمان کشور ما جرأت این کارا رو نداشتن، جرأت نمی کردن، ولی حالا جرأت در تمام دنیا زیاد شده. مردم برای خلافهای اخلاقی خودشون، بی‌تقوایی های خودشون دنبال فرمول می گردن. اون خانم دلش نمیخواد رو بگیره، دنبال مستمسک میگرده، فرمول و دلیل میگرده که باز بودن روی خودش رو توجیه کنه. ببینید اینجوری هست یا نه. اون یکی ربا میخوره، اون یکی موسیقی گوش میکنه، اون یکی اختلاط با زنا داره، اون یکی نمیدونم شغلش اینجوریه، اون یکی زندگیش اینجوریه. ما دنبال این هستیم که خلافهای خودمون رو فرموله کنیم. من علت این که سوژه عبودیت رو انتخاب کردم اینه که عبودیت با این مسئله شاخ به شاخم. عبودیت یه معنایی داره، یه حالتی داره، یه کیسیست، یه سیکلیست که اگر کسی در این سیکل عبودیت قرار بگیره، اگر خلافم کرد میگه خلاف میکنم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خلافش رو توجیه نمیکنه. اینا مقدمات خردریزی است که من توضیح میدم برای اینکه اون مباحث عبودیت خودم رو خوب بتونم به اصطلاح برای شما توضیح بدم. دو تا گناهه، یکی این که مثلا انسان ربا بخوره، یکی این که بگه ربا حلاله. کدومش سنگین تره؟ این که بگه ربا حلاله، برای اینکه بدعت. این اگر کسی ربا بخوره خیلی گناه بزرگی کرده، اما اگر کسی بگه ربا حلاله بدعت گذاری کرده. یعنی هر نیروی انسان داره باید به کار ببره برای اینکه این بدعت رو از بین ببره. خب بدعت و گناه، ربا، رباخاری و حلال کردن ربا، یکیش گناهه یکیش بدعته. کدومش گناهش بیشتره؟ بدعت خیلی گناهش بیشتره. اهل بدعت و اهل زلال خیلی در روایات آیات کریمه قرآن و روش سنت پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم به اصطلاح طعن شدن، لعن شدن، طرد شدن. بدعت خیلی سنگینه. کسانی که عبودیت معناش اینه، گناه مرتکب میشه میگه گناه، استغفر الله، سعی میکنم گناه ترک کنم، عادت بدی دارم، میدونم بده ولی مرتکب این عادت بد هستم، این یه بحثه. یه بحث اینه که آدم عادت بد خودش رو سعی کنه که به اصطلاح خوب جلوه بده. در همین سفری که مشرف بودیم، من با هیچ کدوم از افراد هم اتاقم آشنا نبودم. یه آقایی بعد از این که از منا عرفات برگشتیم اینا، خیلی هم صورتشون و هیکلشون درشت بود، یعنی مثلا مجموع دو طرف صورتشون به اندازه دو سه برابر مثلا صورتهای ما بود، خیلی تو چشم و هیکل ماشاءالله خیلی پهلوان و درشت داشتن. از منا عرفات که اومدیم رفت اصلاح کرد، همچین صاف کرده بود که واقعا مورچه های ریزم باکس باید میکردن، نمیتونستن راه برن مگر زنجیر ببندن. بهش هم اتاقیاش گفتن که بابا تو دیگه حاجی شدی، دیروز مثلا پیروز از منا عرفات اومدی، حالا اینقدر دیگه لازم نبود که مثلا چیز بکن، حالا صاف کن یه خورده. گفت نه، آقای دکتر فلان گفته که ریش تراشی اب نداره، در هیچ رساله ای هم راجع به ریش تراشی حرف نداره، هیچ مجتهدی هم فتوا، اصلا دلیل نداره. ما هم اونجا به اصطلاح جزء گروه محرومین و مظلومین بودیم، هیچ حرف نمیزدیم. تا اینجوری که گفتم صبر کن، من تا حالا که حرفی نزدم، ولی تو دیگه داری خیلی بولدوزر انداختی و داری صاف میکنی و پیش میری. تو میخوای هر کاری بکنی بکن، نگو هیچ جا نیست و فلان دکتر. اولا فلان دکتری که گفته خیلی ماست پاستوریزه خورده، اون چه حق داره که در احکام دین دخالت کنه؟ بعدم تو که میگی در هیچ رساله نیومده، چند تا رساله تا حالا دیدی؟ اول رساله رو بیار من حکمشو بهت نشون بدم. اصلا تو مگه متخصص این حرف هستی؟ یه کاری میکنه بگو دلم میخواد این کارو بکنم. ببینید این خیلی مهمه، روش و فرهنگ جامعه ما الان اینجوری شده. اگر من غیبت میکنم سعی میکنم غیبتم رو توجیه کنم. من سوژه‌ای را که انتخاب کردم به عنوان اینکه محور مباحث ما تو این چند شب شخصیت نازنین حضرت سید الشهدا ارواحنا فدا هست عبودیت امام حسین علیه السلام. آقا جون تو عبدی؟ بله عبد آثاری داره، خود عبودیتی فرمول داره، عبد آثاری داره، بنده آثاری داره. توی این به اصطلاح ختم قرآنی که داشتم که نوعاً وقتی قرآن میخوندم توجه به این مسئله داشتم، یه نکته دیگه هم به جلب توجه همو کرد که جالبه که این عبودیت مثل یه قالی بسیار گران قیمتی است در یه اتاقی که اون اتاق اسمش اسلامه. اسلام یعنی انسان وارد مرحله سلم بشه، تسلیم، الاسلام هو تسلیم، تسلیم بشه. تسلیم چی؟ یعنی کورکورانه هر چی مجتهد گفت بگه بله. به حضرت عباس خودت هم میدونی که منظور من این نیست، هیچ کس هم اینو نگفته. الان با یه برادری که امشب خدمتشون رسیدیم صحبتی سوالی میکردم، گفتم که اگر ما یه سوالی در دین داریم، یه بحثی اشکالی ایرادی داریم، این در یه مجموعه مطرحه، در یه مجموعه. اگر مجموعه نباشه معنا نداره. شما ضروری ترین مهره یا پیچ رو از یه ماشین بردارید بندازید توی کوچه تو خیابون، من این پیچ رو میبینم، منه که متخصص نیستم، برمیدارم میندازم دور، میگم مهره به چه درد میخوره، چون مهره تنهاست. اما اگر یه مکانیک بیاد میگه آقا این مهره خیلی اهمیت داره، این نباشه ماشین حرکت نمیکنه. در مجموعه مطرحه یه مهره یا یه پیچ. احکام، فلسفه احکام، عبادتها، اعتقادات در مجموعه مطرحن. یعنی اگر ما همه اعتقادات اسلامی را به یه کل قند، به یه مخروط تشبیه کنیم، در رأس مخروط عقل و خرد طبیعی است و فطری است. اگه عقلت خدا را قبول نکرد هیچ کار نکن. من دارم اینو بهت میگم، به تمام شما اعلام میکنم، جوان، دختر و پسر، به تمام دوستانتون بگین، من به عنوان یه روزخون امام حسین علیه السلام اعلام میکنم، اگر رأس مخروط کل قندی را که اعتقاد به خداست از نظر عقلی و فطری نتونستی بپذیری، نماز نخون. بعد از اعتقاد به خدا مسئله نبوت و معاد مطرح میشه و امامت و عدل مطرح میشه. اما اگر اونها را ما با اعتقاد پذیرفتیم، یا به فطرت یا به استدلال یا به هر دلیلی پذیرفتیم، بقیهش میشه سیکل عبودیت و بندگی. اگر اصل و پذیرفتیم، جالب بود برای اون خانمی که دیشب تشریف آورده بودن از اون شهرستان، که مثل این که مجسمه ساز بود، نمیدونم طراح بود چی بود، خیلی هنرمند بود، وقتی اومده بود خیلی جالب بود. گفتم ممکنه ازتون سوال کنم که این روسری و مانتویی که پوشیدی چرا این مدل انتخاب کردی، تحقیق کردی؟ دگمه هایی که نمیدونم لباس شما داره اینا تحقیقیه، عقلیه؟ یعنی از نظر عقلی تحقیق کردی، رسیدی به اینجا که باید حتما دگمه ها اندازش این باشه، رنگش این باشه، مثلا دو سوراخه باشه یا چهار سوراخه باشه، دگمه 7 تا باشه یا 14 تا باشه، دوبله باشه یا مثلا یه دونه باشه، اینا تحقیق کردی؟ اما وقتی که میرسیم به مثلا نماز، میگه من تا یقین نکنم فلسفه نماز رو نفهمم نماز نمیخونم. این فقط برای نمازه؟ حالا که مد شده که اونور روسری تو منگوله ببندی، اینو تحقیق کردی؟ استدلالیه. ولی موقعی که بهت میگن که روزه باید بگیری، روزم از طلوع فجر صادق تا به اصطلاح مغرب، اینو دیگه حالا استدلال میخوای؟ من اینو میخوام بگم، متاسفانه در زمان ما این مسائل خیلی مطرحه، راه فرنگم بازه، تو همه خانواده ها و افرادم فرنگ رفته ها و اونایی که همیشه در رفت آمد هستن زیادن، خیلی هم تو ماها نفوذ دارن، نمیدونم چرا نفوذ دارن، نمیدونم که به اصطلاح خیلی از عللشو میدونم، تو ماها نفوذ دارن، توی جلسات خانوادگی داد سخن میگیرن و به اصطلاح میکروفون دستشونه و حمله کردن به احکام دین و احکام اسلام و مسخره کردن و من فقط قرآن رو قبول دارم و نهج البلاغه رو، بقیه احادیث ضعیف داره، صحیح اصلا تو نمیدونی حدیث چیه. من در این چند شب میخواهم که در هر به اصطلاح شبی در هر بحثی یه بخشی از این مبحث را که ما چجوری باید باشیم، قرآن کریم به ما چی دستور میده، پیشوایان صد ما به ما چی گفتن، اصلا زندگی خودشون چجوری بوده، که همون عبودیت است، تسلیم، اسلام، سلم، در اختیار قرار دادن خودشه در مقابل حق مطلق که ریشش ریشه عقل است و استدلال. اینا رو میخوام به اصطلاح انشاءالله تا اونجای که بشه رسیدگی بکنیم. اولین آیه رو به عنوان تیمن و تبرک، که البته در همین منزل در سالها پیش موقعی که در مورد تأویل آیات قرآن به امام حسین علیه السلام صحبت میکردیم، که آیات معولی برای امام حسین علیه السلام، یکی از آیاتی رو که مفصل برش بحث کردیم این آیه بود. من راجع به این آیه خیلی نمیخوام مانور داشته باشم و صحبت بکنم، ولی به عنوان سوژه عرایزم یک آیه و یک حدیث رو انتخاب کردم. آیه 27 تا آخر سوره مبارکه فجر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. روایات قطعی شیعه به ما میگویند که این آیه یکی از تأویلاتش وجود نازنین امام حسین علیه السلامه، یعنی نفس مطمئنه امام حسین است. ای نفس به آرامش رسیده، خواهم گفت که یکی از ویژگی های عبودیت اطمینان، آرامشه. عبودیت آثاری داره، خصائصی داره، مقدماتی داره، مقارناتی داره، نتایجی داره که یکی از آثار و نتایج روشنش اطمینان خاطره. یعنی دیاسپام و اگزاسپام و والیوم و استراب و اینا، تمام اینها نشون میده نقص در عبودیت را، و اگر عبودیت باشه اون آرامش لازم هست. یا ایتها النفس المطمئنه که ما به امام حسین علیه السلام تعویل شده این آیه، ای نفس به اطمینان و به آرامش رسیده ارجعی الی ربک برگرد به سوی پروردگار خود راضیتن مرضیه، در حالتی که تو از پروردگارت خوشنود هستی، پروردگار تو از تو خوشنود است. فدخلی فی عبادی، حالا که به اطمینان رسیدی خصائص عباد رو داری، فدخلی فی عبادی وارد زمره بندگان شو، بندگان من. اینا همه نکته های ریزه به اصطلاح ظریف اخلاقی و توحیدی داره که حالا نمیخوام به اصطلاح در نکات تفصیلیش وارد بشم. فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وارد بهشت مخصوص من بشو. نکته هایی که در این آیه به صورت اجمال و فهرستوار عرض میکنم و شبهای دیگه باید روی بعضی از نکته هاش مفصلن بحث کنیم، مسئله اطمینان است. یک، عبودیت در مقابل چه لغتی است؟ ربوبیت، یعنی انسان اگر عبد باشه در مقابل عبد هست رب، یعنی عبودیت با ربوبیت تقابل تزایف داره. ربوبیت خدا عبودیت بنده، عبودیت بنده ربوبیت خدا، لذا ارجع الی ربک. راضیتن مرضیه هم تقابل داره، راضیه از طرف ماست و مرضیه از طرف، یعنی هر دوش برای ماست، یکیش ما از خدا راضی هستیم، یکیش خدا از ما راضی است، که در هر دو صورت ما صفت راضی و مرضی رو میگیریم. مهمترینش این است که خداوند تعبیر کرده اینها رو، فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، در زمره بندگان من وارد شو و در بهشت خاص من وارد شو. بهشتم میدونید درجاتی داره، در بحث قیامت بهشت و اینها گفتیم که یک بالاترین درجه بهشت، بهشت مخصوص خداست، یعنی جنتیه که اضافه به خدا شده، همونطوری که خانه خدا به خدا اضافه شده تشریفاً به خاطر شرافتش، اون جنت هم جنت مخصوصه. این یه آیه. آیات دیگری داریم که من به اصطلاح در اینجا آیاتی رو که کلن خوندم به اصطلاح فهرست کردم، امشب میگم چون فقط طرح بحث رو میخوام داشته باشم که انشالله در شبهای دیگه بیشتر به بحث بپردازیم، لذا فقط فهرست عرض میکنم. یکی از آیاتی که در بحث عبودیت خیلی مورد توجهه آیه 206 سوره مبارکه اعراف است. ان الذين عند ربک لا یستکبرون، کسانی که عند رب هستند یعنی با مقام ربوبیت آشنا هستند و حضور در مقام ربوبیت خدا دارن، اینها چی ندارن؟ لا یستکبرون، عبودیت دارن، کبر ندارن، چون در مقابل عبودیت از یه طرف ربوبیت، ضد عبودیت استکباره، کبر در مقابل رب هست و ربوبیت هست. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، کسانی که بندگانی هستند که با ربوبیت خدا انس دارن، اینها از بندگی خدا کبر نمیورزن. لا يستكبرون عن عبادته، از عبادت و بندگی خدا استکبار نمیورزن. و يسبحونه و لهو یسجدون، این بنده ها دوتا کار دیگه هم دارن، یکی تسبیح میکنن، یکی سجده میکنن. تسبیح و سجده از آثار و خواص عبودیته که اینها رو خواهیم گفت. یکی از خواص عبودیت و عبدها این است که در دریای، این خیلی جالبه، اینو باید روش مفصل صحبت کنیم، البته توی مثلا ماه رمضان و احیاها اینها معمولا فقط به صورت خوندن آیه و اشاره عرض کردیم و معمولا آقایان میگن این آیه رو، ولی عمق مطالبش خیلی بیشتر از این حرف هاست. یکی از نکته هایی که برای عبدها هست، برای عبودیت هست، اینه که عبودیت منغمر در دریای نامتناهی رحمت حقه، به این معنا که کسی که خودشو در زمره عبدها قرار بده، چتر رحمت عمومی خدا فراگیر او خواهد بود، حتی اگر این عبد در مواردی مثلا به اصطلاح لغزش پیدا کنه، گناه کنه و معصیت کنه، اما در زیر چتر رحمت خدا مشمول رحمت عمومی خدا خواهد گرفت. آیه 53 سوره مبارکه زمر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، شما این جنبه ای رو که امشب عرض میکنم دقت کنید، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که بر خود اسراف کردید، یعنی با اینکه اسراف کردید هنوز از بندگی من بیرون نرفتید، از عبودیت بیرون نرفتید، چون عبودیت یه خواص و آثاری داره، خیلی که آدم شلنگ تخته بندازه از سیکل عبودیت بیرون میره. این یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم کسانی هستند که هنوز از سیکل عبودیت بیرون نرفتن و در این حال خدا به خودش اضافه کرده، ای بندگان من که بر خود اسراف کرده اند، لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، ناامید از چتر رحمت خدا نباشید، خداوند گناهان را میامرزد، همه گناهان را، انه هو الغفور، خدا بخشنده است، الرحیم، مهر خاص داره، چون رحیم به معنای مهر خاصه. کسانی که در سیکل عبودیت قرار دارن، کسانی که در حوزه عبودیت هنوز هستن، هنوز عبد هستن، یه ویژگی هایی دارن. یکی از اون ویژگی ها اینه که اگرچه شیطان گولشون ممکنه بزنه، اما بهشون تسلط نداره. یکی از خصوصیات بنده اینه. تسلط معناش اینه که انسان دیگه همه زندگیشو، جانشو بسپره به شیطان، که شما میبینید که خدا انشالله پیش نیاره برای هیچ کس، هیچ مسلمان، هیچ شیعه. آدم میبینه که بعضی از انسانها وقتی منحرف میشن اینجوری میشه، یعنی هیچ نقطه روشنی دیگه در روحش و جانش و زندگیش نداره، همش نقطه تاریکه. کسانی که اینجوری نیستن، یعنی اگرچه لغزشی دارن اما شیطان تسلط براشون نداره، اینها هنوز در زمره و در جرگه عبودیت هستن. سوره هجر آیه 42، ان عبادی، ببینید من امشب به خصوص آیات رو انتخاب کردم که واژه چی داره؟ عبادی، بندگان من، خدا به خودش اضافه کرده، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ای شیطان، خدا با شیطان داره دیالوگ داره، مصاحبه میکنه، مناظره میکنه، گفتگو میکنه. موقعی که شیطان رانده میشه، چون خداوند عادله و به هر کسی بالاخره سزای اعمال خودشو میده، اون قدرتی پیدا کرد در اثر عبادت، میگه حالا که من رانده شدم از درگاه تو، بندگان خوب تو از جاده به در میکنم و براشون تسلط پیدا میکنم. خداوند میفرماد ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. ای شیطان، اگر کسانی در جرگه بندگی من هستن و در زمره بندگان من هستن، تو براشون تسلط نداری. لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. کسانی رو تو براشون تسلط داری که پیرو تو هستن و گمراهن، غاوی هستن، یعنی در رشد نیستن، در هدایت نیستن. گمراهی راه اونهاست، گمراهی مسلک اونهاست، اونا گمراهن، دیگه راهی به سوی هدایت ندارن. الا من اتبعک من الغاوین. این هم یک آیه. یکی دیگه از آیاتی که خیلی جالبه، هم توش مسئله عبودیت داره، هم مسئله اسلام و سلم داره، و هم این مسئله عبودیت در ظاهر فیزیکی جان به اصطلاح شخصیت او پیداست، و هم در باطن روح او، که خیلی این آیه جالبه که احتیاج به توضیحات زیادتری داره. این آیه کریمه سوره فرقان آیه 63 است. و عباد الرحمن. عباد کی؟ عباد رحمان. و عباد الرحمن یعنی کسانی که در زیر چتر خدای رحمان عبودیت میکنن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. کسانی هستن که وقتی راه میرن با حالت تواضع و سستی و آرامی راه میرن، نه با حالت تکبر. یعنی این علامت فیزیکی عبودیته. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. کسانی که روی زمین که راه هم به حالت تواضع و ضعیف، گویا خودشونو موجود ضعیفی میدونن، راه میرن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نادانان وقتی با اونها صحبت میکنن، اینها با واژه سلم جواب میدن. اینا ضمن این که این الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دو تا از قواعد اخلاق اجتماعی رو بیان میکنه، اما من برداشتی که از این دو تا نکته دارم در جهت عبودیت عابد و عبد، جسمشم با جسم دیگران فرق داره، ادا اطوارا و فیگوراش هم با فیگورای دیگران فرق داره. کسی که عبودیت را برای خودش خریده، نحوه راه رفتنش، نگاه کردنش، برخوردش، حرکاتش، سکناتش با دیگران فرق داره. یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. زمانی که با جاهلون برخورد میکنن، با سلام جواب میدن. سلام، سلم، اسلام، تسلیم، تسلیم حق. که گفتم که عبودیت اگه یه قالیچه گران قیمتی را بمانه که در خانه است، اون خانه خانه اسلام و خانه سلم است. جمع کنم عرایز خودم رو، دیگه نمیرسم که اون حدیثی را که از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه میخواستم بخونم، که خیلی حدیث جالبی است و عبودیت رو معنا کرده، که یه جملهشو معمولا تو عرایز دیگه هم شنیدید، گفتم من عرایزم رو از اول دوباره در یک چند جمله خلاصهشو اینجوری عرض میکنم. سوژه‌ای را که انتخاب کردم در مسجد الحرام بوده و موقعی که ختم قرآنی رو میخواستم شروع کنم که ختم کنم، این سوژه به نظرم رسید و در تمام طول به اصطلاح قرائت قرآن و ختمی قرآن سوژه به ذهنم بوده و آیاتی رو که مناسب بوده یادداشت کردم، علامت گذاشتم، بعدن به اصطلاح رو کاغذ آوردم و یادداشت کردم. بحث عبودیت بوده. بحث عبودیت یکی از مشخصات بارز ائمه طاهرین و به خصوص امام حسین علیه السلام هست. یعنی امام حسین علیه السلام در حرکات و سکناتش نشون میده که عبده و دنبال سلم و تسلیم به تمام معنای رب خودشه، یعنی نمونه بارز و تجسم کامل عبودیت ربوبیت حق تعالی در زندگی و به اصطلاح حرکات و سکنات و قیام امام حسین علیه السلام مشهود و پیداست. آیاتی که راجع به امام حسین علیه السلام هست، یکی از بارزترین آیات سوره فجر که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه است که تعبیرش به امام حسین علیه السلام شده. ما در زمانی قرار گرفتیم که مردم از نظر عمل یاغی و طاغی هستند و برای اعمال بد خودشون دنبال فرمول میگردن که بتوانن اعمال خلاف خودشون رو با یه فرمول صحیح عرضه کنن، یعنی برای خلاف خودشون فلسفه بتراشن. اگر دلش نمیخواد نماز بخونه، اگه دلش میخواد رقاصی داشته باشه، اگه دلش میخواد بی حجاب باشه، اگه دلش میخواد ربا بخوره، اگه دلش میخواد اختلاط زن و شوهر داشته باشه، اگه دلش میخواد فیلمای مستهجن ببینه، اگه دلش میخواد آزاد باشه، خلاصه در این حال بگه من دین دارم، دلش میخواد برای اینا یه فرمولی درست کنه که اون فرمول رو یه جوری مشخص کنه که هم متدین باشه و هم به این کاراش برسه. چون زمانه ما اینجوریست، اون چه که در درمان اصلی درد جامعه ماست، رسیدن جامعه ماست به نقطه اولیه خط عبودیت. یعنی ما باید خط عبودیت را طی کنیم. امام حسین علیه السلام که ما امشبا براشون عزاداری میکنیم و زیر خیمهشون هستیم و امیدوارم که جز گریه کنندگان براشون باشیم، امام حسین علیه السلام مشخصه اصلیشون عبودیته. یعنی اگر الان شما از من بپرسید که آقا بفرمایید ببینم که فلسفه قیام امام حسین علیه السلام چیه، امام حسین چرا به چه فلسفه‌ای نهضت داشت و قیام کرد، میگم به خاطر عبودیت، فرمان خدا. خدا گفت قیام کن، گفت چش. میگی یعنی امام حسین نمیخواست حکومت یزید رو به هم بزنه؟ چرا میخواست، ولی اون هدف اصلی نبود، یکی از اهداف تبعی بود. یعنی امام حسین نمیخواست ظلم از بین ببره، عدل رو برقرار کنه؟ چرا، ولی همه اینا به خاطر عبودیت بود. یعنی خداوند به امام حسین گفت که امام حسین در مقابل یزید بیس، گفت چش، گفت اینجا کشتشو، گفت چش. همونطوری که خداوند به امام حسین میگه امام حسین در روز ترویه روز هشتم که همه حجاج دارن میان به سوی منا، که بعد به سوی عرفات، که بعد برن مشعر، بعد برن منا، تو حجتو نیمه تمام بذار، وظیفت بری کوفه، میگه چش. یعنی اینجوری ها، ببینید تفکر چقدر فرق میکنه. فلسفه قیام امام حسین چیه؟ عبودیته. فلسفه قیام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله چیست؟ عبودیته. چرا پیغمبر مبارزه کرده؟ به خاطر اطاعت امر خدا. چرا ما باید نماز صبح دو رکعت بخونیم؟ به خاطر اطاعت امر خدا. چرا مغرب باید سه رکعت بخونیم؟ به خاطر اطاعت امر خدا. چرا روز دهم مثلا به اصطلاح عید ذیحجه در روز عید قربان یه سنگ باید بزنیم، یه سری سنگ باید بزنیم؟ خدا اینجوری گفته. چرا روز 11 و 12 سه بار باید بزنیم به سه تا ستون؟ چون خدا گفته. چرا من باید از چپ به راست بچرخم، از راست به چپ نچرخم دور خانه خدا؟ خدا اینجوری گفته. ببینید اصلا خدا وجود داره؟ بشینیم با هم بحث کنیم. اونجا استدلالیست. کی گفته که قرآن درسته؟ بشینیم با هم صحبت کنیم 100 ساعت. اما اگر خدا داریم، قرآن داریم، من حدیث قبول ندارم، من فقط نهج البلاغه رو قبول دارم، کجای نمیدونم قرآن اومده که چادر باید سرت کنی، اینا دیگه، اینا برخلاف عبودیته. توجه کنید. پس ما میخوایم در ابتدای نقطه عبودیت قرار بگیریم. من اینم خدمت شما آقایان و بانوان عرض بکنم، اگر یه قدم هر کدوم از ما یا برخی از ما رسیدیم به عبودیت، یعنی روحن گفتیم خدایا تو میگی چش، تو گفتی چش، خیلی کار کردیم. یعنی خرج به قول تجار این تجارت ری کرده، یعنی ربح کرده، سود کرده. اما اگر در 12 شب گذشت همون جوری که قبلا نق میزدیم الان هم نق بزنیم، همون جوری که قبلا خواستیم خلافای خودمونو فرموله کنیم الان هم همین کارو بکنیم. معلوم میشه که شرکت کردن ما در مجالس عزای امام حسین علیه السلام فایده نداشته. آقا چرا باید در مجالس امام حسین علیه السلام شرکت کرد؟ برای عبودیت، برای بندگی. پیغمبر گفته گریه کن، خدا گفته گریه کن، امام حسین گفته گریه کن، امام حسن گفته گریه کن. گریه ثواب داره، برای ثوابش اومدن برای امام حسین گریه کنن. بله گریه برای امام حسین که خیلی ثواب داره، آثاری داره. یکی از آثارش اینه که انسان با امام حسین آشنا میشه، میفهمه امام حسین عبد میشه عبد. یکی از آثارش این میشه که ظلم از بین میبره، عدل رو برقرار میکنه. اینا رو کسی منکر نیست، ولی نقطه آخر و هدف اصلی از قیام امام حسین علیه السلام عبودیته. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. خیلی حرف هست در این باره، امیدوارم که انشالله خداوند به من توفیق بده و به شما هم توفیق بده. نگذرد بر ما دهه عاشورایی که در سر سفره امام حسین علیه السلام باشیم و در اثر گریه بر اون بزرگوار و مصیبت اون بزرگوار و شهدای کربلا جانمون از این اشکها تطهیر نشه و پاک نشه. امشب شب اول این جلسه است، 10 شب انشالله تا شب 12 یا 13 هم شاید یه جای دیگه داشته باشیم. خیلی شبای خوبی است جوونا، برای توبه، برای تغییر، برای خون تکونی درونی، برای تقرب به امام حسین علیه السلام. یهو دیدی که یکی از دعاهایی که تو این شبا داشتیم ما رو کربلایی میکنه. بعد از اینکه عاشورا تموم شد، امام حسین علیه السلام میبینید ویزا کرده، امضا کرده، پاسپورت ما رو ویزا داده که بریم به زیارت امیرالمؤمنین به امام حسین علیه السلام و بقیه ائمه عتبات عراق که خیلی ارزشمنده. من سفارش میکنم به همه خانواده ها که در این ایام به خانواده هامون، حتی بچه های کوچیکمون، دخترمون، پسرمون بسپریم که در روزه ها شرکت کنن. حتما اگرم حال بکا ندارن تباکی کنن، خودشونو به گریه بزنن، که خودش جزء کسانی است که مورد توجه خدا و امام حسین علیه السلام هست. در این کتاب ملحوف سید ابن طاووس نوشته است که ثم ان الحسین قام و رکب و سار کلما اراد المسیر یمنعونه تارتن و یسایرونه اخرى. سوار شد خودش و زن و بچهش و یارانش، سیر رو شروع کرد، هر کجا که میخواست بره یا جلوشو میگرفتن نمیذاشتن بره، جاهایی که میخواست انتخاب کنه یا همراهش مأمور شده بودن، حتی بلغ کربلا، تا رسید به سرزمین کربلا. و کان ذلک فی الیوم الثانی من المحرم، در همچین روزی مثل امروز بود، در روز دوم محرم رسید به کربلا. فلما وصلها، موقعی که به کربلا رسید، قال ما اسم هذه الارض، نام این سرزمین چیست؟ فقیل کربلا، گفته شد اینجا اسمش کربلاست. فرمود اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا به تو از بلایا پناه میبرم. بعد فرمود هازا موضع و کرب و بلا، اینجا جای بلا و گرفتاری ماست. انزلو، ای سواران پیاده شوید، ها هنا محط رحالنا، اینجا باید رحل اقامت بیفکنیم. و مسفک و دماء انا، خون هامون باید در اینجا ریخته شود. و ها هنا محل و قبورنا، قبرهای ما اینجا خواهد بود. یه جمله دیگه هم فرمود و ها هنا والله سبی و حریمنا، زینب و ام کلثوم و رقیه اینجا اسیر خواهند شد. بعد فرمود به هازا حدثنی جدی رسول الله،
جدم رسول خدا این جور خبر داد، همه پیشگویی های امام حسین درست در آمد. ظهر عاشورا وقتی چپ و راست را نگاه کرد، دید همه اصحاب و یاران و فرزندانش در خون خود می غلطند. دونه دونه صدا کرد. یه 4-5 ساعت که گذشت، عصر عاشورا شد، خیمه ها رو آتش زدن، زن و فرزند ابی عبدالله را به صورت اسرا از خیمه ها بیرون کردند، آنان را بر شتران بی پالان و بی جهاز به صورت اسرا سوار کردند.
یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.